أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این تنبیه در استصحاب عدم نسخ بود. در مورد استصحاب عدم نسخ عرض کردیم یک اشکال هست که هم بر استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شریعت سابقه هست و هم نسبت به احکام همین شریعت. ما نسبت به کسانی که صدر اول اسلام بودن و یا مسلمان ها نسبت به احکام شرایع سابقه، مطلبش گذشت و تمام شد. امروز کلام در اشکال دوم، با این جهت که این اشکال فقط نسبت به ادیان سابقه مطرحه، یعنی حکمی رو ما در شریعت اسلام بهش اخذ کنیم به اعتبار این که در شریعت سابقه و آیین مثلا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، آیا اشکالی دارد یا ندارد. پس این اشکال رفقا مربوط فقط به استصحاب عدم نسخ احکام شریعت سابقه است. اشکال رو مرحوم محقق نائینی تصویر فرمودن. ایشان می فرماین شریعت سابقه که تبدیل به شریعت لاحقه می شود، معلومه دیگه، آیا به چه معناست و چه احتمالی در اینجا متصوره؟ احتمال اول این است که بگیم تا شریعت لاحقه آمد تمام احکام شریعت سابقه نسخ می شود. این یه احتماله. و تا جایی که حتی اگر حکمی از احکام شریعت لاحقه مثل حکمی از احکام شریعت سابقه باشد، اینجا این حکم شریعت لاحقه مماثل با حکم شریعت سابقه است، نه خود آن. پس یا احتمال اول آی محمدی، ما میگیم شریعت لاحقه که آمد همه احکام شریعت سابق نقض فسخ. ای آقا، خب بعضی از احکام شریعت لاحقه شبیه احکام شریعت سابقه، پس بگو خود شریعت سابقه بعض از احکامش باقی است. پاسخ میدن نه، حتی اگر مثل او باشه میشه مماثل او، نه خود او. یعنی چه مماثل اوست؟ یعنی این یک جعل جدیدی در شریعت لاحقه نسبت به این حکم صورت گرفته. روشنه تا اینجا؟ خب مرحوم محقق نائینی، البته مرحوم آقای خویی هم متعرض شدن، مثالی که زده میشه مثل اباحه شرب ما. خب شرب ما در همه ادیان و شرایع علل قاعده چیه؟ جایز است. بلکه عدم شربش که مضر به بدن هست حرامه. شرب ما اختصاص به شریعتی دون شریعتی نداره که بگیم فلان شریعت جایز میدانسته شرب ما رو، شریعت دیگر جایز نمیداند. نه، همه ادیان شرب ما رو جایز میدونن. اما طبق احتمال اولی که من محقق نائینی دادم، ما میخواییم بگیم در همین مثال نیز در شریعت اسلام جعل جدید اباحه صورت گرفته نسبت به شرب ما. این همان حکم جواز شرب ماء شریعت سابقه نیز. این احتمال اول. محقق نائینی میفرمایند بنابر این احتمال از شما سوال میکنم، استصحاب عدم نسخ جاری میشود؟ نه. چرا؟ چون ما یقین داریم تمام احکام شریعت سابقه نسخ شده. خب وقتی تمام احکام اون شریعت نسخ شده باشد، ما دیگه شک در نسخ نداریم، بلکه یقین به نسخ داریم. جایی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمیماند. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که وقتی شریعت سابقه تبدیل به شریعت لاحقه شد، بعض از احکام شریعت سابقه نقض می شود و بعض از احکام شریعت سابقه باقی است. اینم احتمال دوم. اسلام که آمد، همه احکام شریعت حضرت عیسی از یک کنار نقض نمی شود، بلکه بعضیاش نقض میشن، بعضیاشونم ثابت و باقی هن. اینم احتمال دوم. محقق نائینی میفرماین اینجا تمام حرفشون اینجاست، چون بعد کار داریم، اینجا رو دقت کنید. ایشون میفرماین اینجا درسته، احتمال دارد که حکم شریعت سابقه برای شریعت لاحقه باقی باشد، احتمالش هست، اما این بقا نیازمند امضائه. یعنی شریعت لاحقه بیاد حکم شریعت سابقه رو امضا کند، و چون نیازمند امضا است، اگر قرار باشه با استصحاب عدم نسخ امضا رو اثبات کنیم، سر از اصل مثبت در میاره. یعنی چجوری؟ یعنی این که شما میگید استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنم، لازمه عقلی استصحاب عدم نسخ اینه که چی؟ پس سلام رحمت الله، پس بعض از احکام شریعت سابقه به قوت خود چی هم؟ باقی هم. بنده این اصل مثبت محقق نائینی رو نفهمیدم. چرا میگم نفهمیدم؟ به خاطر این که اگر اثر عقلی بر مستصحب بار شود بلا فاصله، این که اثر عقلی، این که اصل مثبت نیست، خود اثر عقلی استصحابه. مثلا من استصحاب میکنم وجوب صلات جمعه رو، اثر عقلیش چیه؟ اینه که پس اگر مخالفت کنم مستحق عقابم. اگر اثر عقلی مستقیما بر استصحاب بار شد، این که اصل مثبت نیست. آری، اثر عقلی که بر استصحاب بار بشه ولی یه واسطه عرفی یا عقلی بخواد بار شود، یا اثر شرعی بخواد بر استصحاب بار بشه، واسطش یک اثر عقلی باشد، اینجا میشه اصل مثبت. روشنه چی دارم میگم؟ لذا ما این اصل مثبت محقق نائینی خیلی برامون واضح نشد. برگردیم. پس خلاصه مطلب آی علوی تا اینجا چه شد؟ فرمودند دومین اشکال بر استصحاب عدم نسخ، که این اشکال نسبت به احکام شریعت سابقه هست، نه یک شریعت در درون خودش. حاصلش این شد، یا میگید شریعت لاحقه که آمد همه احکام شریعت سابقه نسخ می شود، پس اینجا شکی نداریم در بقای سابق تا نیازمند استصحاب باشیم، یا میگید بعض از احکام شریعت سابقه فسخ می شود. ایشون فرمودن در هر موردی اگر بخوای استصحاب عدم نسخ و جاری کنی، این سر از اصل مثبت در میاره. بنده عرض کردم اصل مثبتش رو ما درست نمیفهمیم. چرا درست نمیفهمیم؟ چون بالاخره من میگم استصحاب میکنم جواز شرب ماء رو، مثلا وقتی استصحابش کردم، اثر عقلش اینه که پس من اگر نوشیدم عقاب نشوم. خیلی ما اینجا اصل مثبت رو نفهمیدیم. مرحوم آیت الله خویی به استاد خودشون مناقشه می کنن. ایشان می فرماین اگر احتمال اول رو قائل شدیم که هر دینی که آمد تمام احکام شریعت سابقه را نسخ می کند، بله سخن شما درسته، اینجا ما شک در نسخ و عدم نسخ نداریم، بلکه یقین به چی داریم؟ نسخ داریم، لذا جایی برای استصحاب باقی نمی ماند. یعنی در احتمال اول ما با شمای محقق ناینی همراهی می کنیم، اما کی گفته که هر دینی که آمد همه احکام شریعت سابقه را نقض می کند؟ نه خیر، این رو ما همراهی نمی کنیم. یعنی این که در تمام احکام حتی مثل جواز شرب ما بگید هر دینی که آمد اول حتی همین اباحه شرب ما رو هم نسخ می کند، از نو یک اباحه شرب ما این جعل می کند این دین جدید، انصافا این رو میگن ما ملتزم بهش نمیشیم. جهتش اینه، کار نبی تبلیغ احکامه، کار نبی این نیست که از نو همه احکام رو درش جعل جدید صورت بدهد. پس احتمال اول شمای محقق ناینی نتیجهش همونی که شما استفاده کردید هست، آری استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود الا این که خود این احتمال مردود است. بفرمایید
دلیل محقق ناینی احتمال اول چیه؟
احتمال میدن محقق ناینی، یعنی دو طرف احتمال رو بحث کردن، میگن یا منظور از نسخ شریعت سابقه نسخ همه احکامشه، پس اینجا استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود، یا هم میگی که نه نسخ همه احکام نیست. آیت الله خویی مناقشه کردن، گفتن بله اگر نسخ اگر آمدن شریعت لاحقه معناش نسخ همه احکام شریعت سابقه باشد، حرف شما درسته، جایی برای استصحاب عدم نسخ نیست، چون شک نداریم در نسخ، علم به نسخ داریم، ولی خود این مبنا اول کلام است. خب آقای خویی میگن خود این احتمالتون رو ما قبول نداریم، پس احتمالی ندید که قبول نداشته باشیم، یه احتمالی بدید که جا داشته باشه. احتمال دوم چی بود؟ این بود که نه بگیم حکم شریعت لاحقه تمامش نسخ نشده در شریعت، حکم شریعت سابقه تمامش در شریعت لاحقه نسخ نشده، بعضیاش هست بعضیاش نسخ شده. اینجا محقق ناینی چرا گفتن استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود؟ چون گفتن سر از اصل مثبت در میاره. مرحومای خویی می فرماین که به نظر ما آری حکمی که در شریعت لاحقه هست نیازمند امضاست. این تا اینجا هم ما با شما در احتمال دوم پیش میاییم که شریعت سابقه همه احکامش الان ولا بود آیا علوی نقض نشده، اما در شریعت لاحقه که بخواد باشه باید امضایی از جانب شارع باشه پاش که شارع بگه این حکم در شریعت لاحقه هست، آن حکم در شریعت لاحقه نیست و هاکذا. پس حکمی که در شریعت لاحقه بخواد باشه باید حتما توسط شارع چی بشه آقایان؟ امضا بشه. ایشون میفرماین خب دلیل بر امضا خود ادله استصحابه، ادله استصحاب کافی در امضا هستن و تمسک به استصحاب از قبیل تمسک به اصل مثبت نیست. شما چطور میگید اینجا اصل مثبته؟ چرا؟ چون اصل مثبت جاییه که تعبد به امر خارج از ادله استصحاب استفاده نشه. یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب بیاد جاری بشه بعد یک اثری برش بار بشه اثر عقلی، دوباره بر این اثر عقلی بخوایم یه اثر شرعی رو بار کنیم، این میشه اصل مثبت. اما در ما نحن فی خود دلیل استصحاب اثبات میکنه امضا رو. روشن چی دارم میگم؟ توضیحی که ما با استفاده از عبارات مرحوم آیت الله خویی داریم، ایشان میفرمایند یه بار دلیل خاصی میاد میگه تمام احکام شریعت سابقه باقیان الا مواردی که علم به نسخ داریم. گویا دلیل خاصی اینجوری آمده، مثلا همه احکام شریعت قبل به قوت خود باقیه الا ما خرج به دلیل، مواردی که دلیل داریم که اینها نسخ شده اند. خب ایشان میفرمایند اگر ادله استصحاب اینو گفت، آمد گفت اکثر احکام باقیان، خب این خودش دلالت داره که ما باید هر جا شک در بقای حکم سابق کردیم بگیم حکم سابق به قوت خودش باقیه. چرا؟ چون ما آمدیم گفتیم دلیل خاص داریم علل فرض که همه احکام شریعت سابقه باقیه الا ما خرج به دلیل. خب شک میکنیم یه موردی رو باقیه یا نه، استصحاب چیشو جاری میکنیم؟ بقایش رو. تا استصحاب بقایش رو جاری کردیم دیگه باز مشکلی نداریم، میگیم حکم باقیه، عقلم میگه باید بر این حکم تحفظ کنی. روشنه؟ این سلام و رحمت الله. این یه حرف. حرف دوم، یا الله، مرحوم آیت الله خویی میفرمایم که فرقی نمیکنه این جایی که استصحاب اومد اثبات کرد بقای سابق را، چه میخواد حکمی از احکام شریعت سابقه رو اثبات کند، چه میخواد حتی حکمی از احکام شریعت لاحقه رو اثبات کند، چه میخواد حتی از موضوعات بیاییم استصحاب کنیم، فرقی نمیکنه. اگر یه اثر عقلی بر مستصحب ما بار شد، این اثر عقلی بلا محذور آیه توکلی جاری می شود، ولو این که بعدن بگید آقا استصحاب جاری شد اثر عقلی بار شد، میگیم اشکالی نداره. چه استصحاب حکمی از احکام شریعت سابقه باشه مستصحب ما، چه از احکام شریعت لاحقه باشد، چه از موضوعات باشد، این که اشکالی نداره. بعد در ادامه مرحوم آیت الله خویی میفرمایند دلیل بعضی آمده اند یک نکته جدیدی گفتن و بر اساس این نکته جدید گفتن استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود، یعنی در واقع میشه یه اشکال سوم بر استصحاب عدم نسخ، عدم نسخ حکم شریعت سابقه یا عدم نسخ حکم یک شریعت نسبت به افرادی که اول شریعت بودن نسبت به زمان پیغمبرشون. یعنی این اشکال سوم رفقا باز دوباره مشترک الوروده، هم این شریعت نسبت به شریعت سابقه، هم این شریعت نسبت به اول خود این شریعت. اشکال سوم اینه که آقا جون استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود. چرا؟ چون ما سر جاش خوندیم که اگر علم اجمالی داشتیم که بسیاری از احکام شریعت سابق نسخ شده است، این علم اجمالی جلو جریان استصحاب عدم نسخ را می گیرد. یعنی چی؟ یعنی هر موردی رو که شک کنی حکم سابق الان باقی است، اگر اینو بخوای استصحاب عدم نسخش رو جاری کنی، میگی شاید ای از اون مواردی باشه که علم اجمالی داریم که حکم شریعت سابقه چی شده؟ نسخ شده. پس چون علم اجمالی اومد تو کار، علم اجمالی هم سر جاش خوندیم چه مستلزم احتیاط است. احتیاط اینه که حالا احتیاط سر جاش مستلزم احتیاط قبول، ولی لازمه این علم اجمالی اینه که پس بگه شاید این از مواردی باشه که چی شده؟ نسخ شده است. پس استصحاب عدم نسخ دیگه جاری نیست. این اشکال جوابش چیه به نظر شما ها؟ اشکال که روشنه که، جوابش چی به ذهنتون میاد؟ اگر چی؟ آها، ایشون میفهمن اگر در همه موارد، یعنی اگر بدونیم همه موارد نسخ شده، خب این هیچ چی دیگه از محل کلام ما خارجه. خب در بعضی از موارد، دونه بعضی از موارد، اینجا با احتیاط درسته، جور در میاد، بازم جور در نمیاد. آها، مرحوم آیت الله خویی پاسخ میدن، میگن اینجا علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی چی بود؟ این بود که میدونیم موارد زیادی در شریعت ما نسخ شده نسبت به احکام شریعت سابقه. ایشون میگن خب این علم اجمالی رو میگردیم، موارد متعددی پیدا میکنیم که شریعت سابقه احکامش نسبت به شریعت لاحقه نسخ شده. خب این موارد رو پیدا میکنیم، لذا بعد از اون انگوش روی هر موردی که میگذاریم، اینجا دیگه احتمال ما، احتمال این که ایم جزء منسوخات باشه از دست میره. در واقع دائره علم اجمالی منحل میشه. مثلا ما میدونیم که احکام شریعت اسلام نسبت به احکام شریعت حضرت عیسی، مثلا میگم 500 مورد حدوداً نسخ شده. خب ما میگردیم یه 500 مورد رو پیدا میکنیم، بعد در مورد 501 میمونیم که آیا اینم نسخ شده یا نه، استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ عدم نسخ را. بنده عرض میکنم این فرمایشی که شمای مرحوم آیت الله خویی فرمودید فرمایش خوبی است، اما کار مشکل اینه خود اون 500 تا را اول پس باید از یک کنار پیدا بکنیم. 500 که میگم خصوصیتی نداره عدد، یعنی اون محدوده ای که تقریبا میدونیم حکم شریعت سابقه نسخ شده، باید اول اون موارد رو پیدا کنیم، حکم شریعت سابقه رو پیدا کنیم، ببینیم در این موارد حکم شریعت سابقه نسخ شده است، در ماسوا میشه مورد مشکوک، استصحاب عدم نسخ جاری میکنیم. ولی انصافا آیا علمای ما این کار رو میکنن؟ میرن اول احکام شریعت سابقه رو حلاجی کنن، بعد بیان احکام شریعت لاحقه رو با اونها بسنجن، ببینن کدوماش نسخ شده، که بعد دائره علم اجمالی سر از چی در بیاره؟ انحلال در بیاره. احسنتم، اصلا همین رو میخوام عرض کنم، اصلا چقدر چون میدونیم از احکام شریعت سابقه، تازه اگرم بدانیم آیا این کار رو میکنیم یا نمیکنیم؟ ما از کجا میدونیم احکام؟ لذا تعبیر، گوش بکنم فرما شما، تعبیر مرحوم آیت الله خویی اینه: و اما ما قیل فی وجه المنع، که علم اجمالی کذایی داریم، فهو مدفوعون، که ما وقتی مواردی از نسخ را پیدا کردیم علم اجمالی منحل می شود. عرض می کنم کجا موارد نسخ را پیدا می کنید؟ چند تا شده حالا پیدا کردید؟ بعدم مگه دائره علم اجمالیتون به نسخ فقط چند مورده؟ شما میگید علم اجمالی داریم به نسخ کثیری از احکام شریعت سابقه، لذا به نظر ما اینجوری نیست. بعد آیت الله خویی میفرمایند این اشکال مشترک الوروده، اشکال سوم، اشکال علم اجمالی. ایشون میگن دو جای دیگه هم عین همین اشکال مطرحه: یک، عمل به عام با علم اجمالی به تخصیص. ما میدونیم که بسیاری از عمومات تخصیص خوردن، خب هر عامی رو بخوایم تمسک کنیم بهش، احتمال نمیدیم این عام مخصص باشد در عالم واقع. پس اینجا چه کار میکنیم؟ جوابی که میدیم اینه، میگیم این علم اجمالی منحل میشه. وقتی گشتیم خیلی از عام رو، مثلا 200 عام دیدیم تخصیص خوردن، نسبت به اون دائره علم اجمالی که میگفت بسیاری از عام ها تخصیص خوردن، او علم اجمالی منحل میشه. در ماسوای اون موارد تمسک به اصالت العموم اشکالی ندارد. یه جا، جای دیگر اصالت البراءه، عمل با عام بود با علم اجمالی به تخصیص، اصالت البراءه با علم اجمالی به تکالیف. من علم اجمالی دارم که تکالیف فراوان دارم، شارع مقدس آیه ابراهیمی آمده، من تحقیق کردم دیدم 200 مورد مثلا تکلیف پیدا کردم، 2000 تا رو پیدا کردم، در ماسوا دیگه علم اجمالیم به وجود تکلیف چی میشه؟ منحل میشه. معلوم نیست بیشتر از این تکلیف باشه. اونجا بلا فاصله من اصالت البراءه رو در هر جایی که شک در تکلیف دارم جاری میکنم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند همون پاسخی که در این دو مورد دادیم در ما نحن فیه هم میگیم، میگیم علم اجمالی منحل شده. حالا در ما نحن فیه علم اجمالی به نسخ بسیاری از احکام، در اون دو مورد علم اجمالی به تخصیص بسیاری از عمومات، علم اجمالی به وجود تکالیف فراوان برای جریان اصالت البراءه. لذا ایشان میفرمایند این اشکال سوم وارد نیست، اشکال دوم هم که امروز اول بحث گفتیم وارد نیست، اشکال اول باقی است و اشکال تام و کاملی است. لذا استصحاب عدم نسخ رو ایشان میفرمایند جاری نمی شود. تا اینجا الحمدلله این بحث ما تمام شد. شما فرمایشی داشتید؟ چرا؟ آره عرض کردم آیه یعقوبی هم همینو گفتن. عرض کردم گفتم ما چند تا از احکام شریعت سابقه رو میدونیم و کدام یک از علمای ما میرن اول احکام شریعت سابقه رو بررسی میکنن که بعد بیان ببینن تو شریعت لاحقه چگونه است. انصافا این کار انجام شدنی نیست. خب شما قابل به انحلالید دیگه، آی خویی هم همین انحلال رو میگن، ولی بنده عرض میکنم خب باشه، بالاخره پس موارد علم اجمالی به قوت خودش باقیه، چون میدونیم موارد زیادی هن که نسخ نشدن. خب اونا کدوم مواردن؟ گیر میکنیم. خب تنبیه ششم به حمد الله تعالی تمام شد. تنبیه ششم بود به نظرم. کلام در تنبیه هفتمه که اصل مثبته به نظرم جان. تنبیه هفتم بود، کلام در تنبیه هشتمه که اصل مثبته جانم.
بله کار
چرا کار سختیه، ولی اجمالا میدونیم که خیلی از عمومات تخصیص خوردن، اما همین عام آیا مخصصه یا نه؟ من همیشه میگم این حرف زمانیه که آدم یه تعداد زیادی رو از موارد مخصصه پیدا کنه، بعد بگه آها این 400 مورد عام تخصیص خورده دیگه، در ماسوای اینها علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی به این که تخصیص خوردن خیلی از عمومات باید اول احراز بشه دیگه. خب به نظرم میاد چون وقت رو به پایان هست یا ادامه بدیم وقت داریم. خب پس استصحاب عدم نسخ تمام شد، تنبیه هشتم به جان، تنبیه هشتم بحث اصل مثبته که انشاءالله فردا متعرض میشیم. ولی نکته رو میخوام عرض کنم نسبت به این که احکام شریعت سابقه معمولا در اسلام نسخ شده، اینه که اولا ما چند تا از احکام شریعت سابقه رو پیدا میکنیم، ثانیا با توجه به ادله ای که میگه پیغمبر اکرم فرمودن بعثت علی الشریعة السمحة السهلة، شریعت آسان
خب معلوم میشه اصلا دین ما نسبت به ادیان گذشته احکامش سهلتر و آسانتره و الا با امتنانیت سازگار نیست. پیغمبر اکرم در مقام امتنانن که میفرماین من مبعوث بر دین آسان شدم. معلوم میشه قوام ادیان گذشته در بحث احکام به آسان بودن دین بفرمایید نیست. لذا خود این هم نشون میده که احکام این شریعت با احکام شرایع سابقه متفاوته. مثلا میگن در شرایع سابقه اگر روی دست کسی بدنش بول و ادرار میریخ، حالا عمدن یا عمدن و سهون معن ایش تردید بنده است، باید اون موضع رو میبرید، اون موضع بدن رو و پوست رو. خب ببینید در حالی که در شریعت ما میگن فقط شستنش کافی است، آب جاری جاری بشه کافی است، با آب قلیل بعد از ازاله عین دو بار باید ریخته بشه یا سه بار مثلا و کافیه. پس معلوم میشه اینجوری نیست که اکثر احکام شریعت سابقه در شریعت لاحقه به قوت خودش باقی باشد. خب ولله الحمد.